از رادیو دری. مؤذن استاد کریم منصوری.
الله اکبر، الله اکبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله، اشهد ان محمدا رسول الله، أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن عليا حجة الله، حي على الصلاة. حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على حي على
الهی عظم البلاء و برح الخفاء و انکشف الغطاء و انقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد وللآب الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين
درد عشقی کشیدم که مپرس، زهر هجری چشیدم که مپرس، گشتم در جهان و آخر کار دلبری برگزیدم که مپرس. آنچنان در هوای خاک درش می رود آب دیدم که مپرس. من به گوش خود از دهانش دوش سخنان شنیدم که مپرس. سوی من لب چه می گزی که مگوی، لب لعلی گزیدم که مپرس. بی تو در کلبه گدایی خیش رنج هایی کشیدم که مپرس. همچو حافظ غریب در ره عشق، به مقامی رسیدم که مپرس. دوستان عزیز، قرار بندگی را شنیدین. از خدای بزرگ میخواییم که طاعات ما را به کرمش قبول کنه. التماس دعا. خدا نگهدار.
خب عزیزان خوب شنونده، در خدمتتان هستیم. از نشرات صبحگاهی رادیو دری تشکر میکنیم از اینکه تا این لحظه با ما یار و همراه بودید. در ادامه نشرات رادیو دری برنامه ها را پی میگیریم با برنامه انعکاس.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما هستیم با افتخار تمام از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری با تقدیم برنامه تحلیلی انعکاس. امیدواریم که جانتان جور باشه، فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. محکومیت حملات ارتش رژیم صهیونیستی بر علیه مردم فلسطین توسط رئیس مجلس نمایندگان افغانستان. و کمبود کتب درسی در افغانستان و گفتگو با سخنگوی وزارت معارف این کشور. وزیر امور خارجه افغانستان بار دیگر ادامه حملات ارتش رژیم صهیونیستی ضد فلسطینیان در باریکه غزه را محکوم کرد. محمد حنیف اطمر روز یکشنبه در نشست مجازی وزرای خارجه سازمان همکاری اسلامی بر حمایت دولت افغانستان از حق ملت فلسطین مبنی بر داشتن دولت مستقل با مرزهای جغرافیایی مشخص تاکید کرد و گفت وضعیت ناهنجار فلسطین یکی از پرچالش‌ترین بحران‌هایی است که جهان اسلام با آن روبرو است. وزیر امور خارجه افغانستان ضمن تاکید بر همبستگی مردم این کشور با مردم فلسطین افزود اخراج فلسطینیان از سرزمینشان از طرف رژیم صهیونیستی نقض واضح قطعنامه‌های بین‌المللی است. اطمار همچنین حمایت کشورهای اسلامی از ملت فلسطین را مهم و به نفع صلح و ثبات منطقه و جهان دانست و از سازمان ملل متحد و جامعه جهانی خواست برای پایان دادن فوری به حملات این رژیم به باریکه غزه اقدام بکند. دوره جدید حملات هوایی و توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی با باریکه غزه که از روز دوشنبه آغاز شده تا کنون بیش از 180 شهید و بیش از 1200 نفر هم زخمی بر جای گذاشته. رحمانی رئیس مجلس نمایندگان افغانستان هم در جلسه علنی مجلس حملات رژیم اشغالگر قدس را به شدت محکوم کرد و گفت
حملات بی‌رحمانه اسرائیل به سرزمین فلسطین که موجب شهادت تعداد زیاد از مردم بی‌دفاعی شامل کودکان زنان گردیده است به شدیدترین الفاظ محکوم می‌نماییم. این عملات باعث تخریش احساسات امت اسلامی گردیده و شدیدترین شیوه جنایت جنگی و جنایت بشری را به نمایش گذاشته است. از شورای امنیت سازمان ملل متحد و کنفرانس کشورهای اسلامی، نهادهای بشر دوست کشورهای قدرتمند منطقه جدا می خواهیم تا هر چه عاجل نقش مسئولانه خود را برای پایان دادن به این تراژدی انسانی ایفا نمایند. ولسی جرگه شورای ملی مراتب همدردی خود را به همه قربانیان جنگ فلسطین بخصوص مردم نوار غزه ابراز نموده و خواهان مداخله سازمان ملل متحد و نهادهای جهانی جهت پایان و توقف عاجل جنگ میان اسرائیل و فلسطین باشد.
خب صحبت های رحمانی رئیس مجلس نمایندگان افغانستان را شنیدید در جلسه علنی مجلس در محکومیت حملات رژیم اشغالگر قدس. مجمع علمای 34 ولایت افغانستان هم با نشر بیانیه حمله دشمنان بشریت و غده سرطانی رژیم صهیونیستی را به شدیدترین الفاظ محکوم نموده و این حملات را از وحشی ترین رفتار تروریستی ضد کرامت انسانی خوانده و اعلام کردند که از جریان مقاومت فلسطین خصوصا جهادگران و مدافعان راستین اسلام امت و مسجد الاقصی حمایت مادی و معنوی می کنند. در بخشی از ای بیانیه آمده مجمع علما و ملت مجاهد افغانستان حمله دشمنان بشریت و غده سرطانی رژیم صهیونیسم را به شدیدترین الفاظ محکوم نموده و از وحشیترین رفتار تروریستی ضد کرامت انسانی می خوانند و از جریان مقاومت فلسطین خصوصا جهادگران و مدافعان راستین اسلام امت و مسجد الاقصی حمایت مادی و معنوی می کنند. منابع نزدیک به طالبان گفتند که این گروه باور دارد که در نشست استانبول شرکت میکنه، اما نتیجه نهایی درباره مذاکرات صلح باید در دوحه به دست بیاید. هیئت‌های دولت افغانستان و طالبان پس از یک وقفه طولانی با تازگی در دوحه دیداری داشتند. سید اکبر آقا فرمانده پیشین طالبان بیان داشت: فکر میکنیم که این راه را برای شرکت در نشست استانبول باز میکنه که طالبان شرکت خواهند کرد، اما آجندای نشست در هماهنگی با هیئت جمهوریت خواهند ساخت، نه ای که آجندای آمریکا را بحث کنند. هیئت جمهوری اسلامی افغانستان به این باور هست که تلاش‌ها در دوحه و استانبول هر دو در نتیجه بخش بودن مذاکرات صلح کمک خواهند کرد، اما نیت طالبان را در این مذاکرات مهم می‌داند. فوزیه کوفی عضو هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان اظهار داشت: نشست زمانی معنا پیدا می‌کند که هم اشتراک در سطح تصمیم گیرنده باشد و هم نیتی برای صلح وجود داشته باشد. در همین حال وزارت دفاع ملی افغانستان اعلام کرد در جریان روزهای عید فطر 21 غیر نظامی در کشور کشته و 30 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. فواد امان معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان روز یکشنبه 26 ثور گفت که طالبان آتش بس اعلام شده را در جریان روزهای عید به صورت گسترده نقض کردند. به گفته او در نتیجه تحرکات تروریستی طالبان 21 غیر نظامی کشته و 33 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان افزود که پس از پایان آتش‌بس 3 روزه حملات طالبان از سر گرفته شده و به شدت جریان دارد. در همه ایام آتش‌بس هم چند رویداد امنیتی از جمله انفجار مسجد حاجی بخشی در ولسوالی شکردره ولایت کابل در هنگام برپایی نماز جمعه رخ داد که 12 تن از جمله مفتی نعمان کشته شدند. در این انفجار که در روز دوم عید صورت گرفت 15 تن دیگر زخمی شدند. طالبان مسئولیت انفجار را بر عهده نگرفته و گزارش شده که داعش مسئولیتش را بر عهده گرفته. ولایت‌های اروزگان، کاپیسا، کندز و قندهار هم در جریان روزهای عید شاهد خشونت و انفجار مین بوده. در این انفجارها و حملات شماری کشته و زخمی شدند. خب آتش بس هم در واپسین ساعت شنبه شب پایان یافت و دو طرف به میدان جنگ برگشتند. پیش از پایان آتش بس درخواست های درباره تمدید آتش بس مطرح شده بود، اما از سوی طالبان رد شد. در همین حال رئیس مجلس افغانستان در نشست علنی مجلس نقض آتش بس از سوی طالبان و ادامه حملات ای گروه را نگران کننده خواند و گفت:
وکلای محترم، با وجود اینکه آتش بس در سه روز عید سید فطر به صفر تقرب نکرده بود، اما امید زیادی برای توافق صلح و تحکیم ثبات در کشور ایجاد شد. متاسفانه بعد از سپری شدن مدت آتش بس، تحرکات نظامی و جنگ اثر گرفته شد که در اثر آن تعداد زیاد افراد ملکی جانهای شیرین خود را از دست دادند. از آدرس خانه ملت بالای طالبان صدا می کنیم که تداوم جنگ و خشونت ها هر گونه توافق صلح را آسیب می زند و به اعتمادی ها را نسبت به توافق صلح جامع بیشتر می سازد. و از طرف دیگر منطقه نمی توان موافقتنامه صلح را لایحه های تشدید خشونت ها دریافت کرد، بلکه آن در بستر کاهش خشونت ها و تامین آتش بس میسر می باشد. بنان به خاطر ایجاد حسن اعتماد، تداوم مذاکرات معنادار و رسیدن به توافق صلح اما شمول نیاز است طالبان آتش بس را تمدید کنند تا ملت بیشتر از این برای ادامه جنگ قربانی ندهند و راه برای تحکیم صلح و ثبات هموار گردد. وکلای محترم، قسمی که جناب وکیل صاحب سید محمد محمدی و جناب انفی صاحب اشاره داشتند، علمای دین، وارثین انبیا و رهبران معنوی جامعه هستند و نقش قابل ملاحظه‌ای در آوردن صلح و ثبات به جامعه دارند، اما متاسفانه آنها همواره مورد تهدید و سوء قصد قرار می‌گیرند. در این اواخر تعداد زیاد علمای جد و نامدار حوزه امور دین را در اثر عملات توریستی و قتل‌های هدفمند از دست داده‌ایم. با کمال اندوه و تأسف، دشمنان اسلام، دین و انسانیت مفتی محمد نعمان فضلی را که یک از علمای برجسته دین بود، در روز دوم عید مبارک در انگام ادای نماز جمعه با یک تعداد نمازگزاران به شهادت رسانیدند. نهادهای امنیتی مکلفند که تدابیر ویژه لازم و جدی را به خاطر حفاظت و مسئولیت علمای دین روی دست گیرند.
در همین حال فرماندهی ارتش افغانستان در ولایت هلمند در جنوب افغانستان اعلام کرده که عملیات پاکسازی را در مناطق مختلف این ولایت آغاز کرده. قول اردوی 215 میوند مستقر در ولایت هلمند اعلام کرد که نیروهای دفاعی افغان مستقر در حوزه جنوب غربی کشور و مناطق تحت فرماندهی سپاه 215 میوند عملیات‌های تهاجمی، پاکسازی و ضد تروریسم خودشان را پس از پایان آتش‌بس 3 روزه آغاز کرده. ارتباط ما با همکارم عزیز زاهد در قندهار برقرار هست. میخواییم که جزئیات بیشتر را از زبان آقای زاهد بشنویم. آقای زاهد، درود بر شما، وقت شما بخیر باشه. ما در خدمت شما هستیم، گزارش شما را بشنویم و جزئیات بیشتر این خبر را.
بله، با سلام، وقت شما بخیر و سلام خدمت شنوندگان برنامه اینکاست. خدا کنه روزهای عید خوب را سپری کرده باشید همه شنوندگان. البته در قندهار و هلمند در حوزه قندهار امیدها برای ادامه آتش بس خیلی زیاد بود و مردم به این فکر بودند که این بار چون مذاکرات و پروسه صلح به یک مرحله حساس رسیده است و شاید آتش بس 3 روزه عید بهانه شود برای ادامه این آتش بس، اما بدبختانه این امیدهای مردم افغانستان، خصوصا باشندگان جنوب افغانستان، امیدها با ناامیدی تبدیل شد و با محض پایان رسیدن 3 روزه جنگ‌ها در 18 ولایت افغانستان دوباره آغاز شد. وزارت دفاع افغانستان در کابل اعلام کرد که این طالبان بودند که در 18 ولایت افغانستان حملات خود را از سر گرفتند. در حوزه قندهار جنگ‌هایی که نسبتاً سخت صورت گرفته است و در ولایت هلمند صورت گرفته است و گفته می شود که در این ولایت طالبان حملات را آغاز کرده و دولت افغانستان یا کابل هم اعلام کرده و تایید کرده که عملیات نابودی طالبان در حومه های شهر رشکرگان مرکز هلمند همچنین به شدت خود ادامه دارد. این عملیات به گفته مقامات افغان به رهبری تورن جنرال سید سمیع سادات، قماندان قول اردوی 215 میوند به همکاری پلیس هلمند آغاز شده و گفته می شود که اکمالات به موقع، تقویت تحکیمات، سازماندهی نیروها به گونه درست و رهبری مؤثریت در هماهنگی تمام ارگانهای دفاعی و امنیتی در هلمند آغاز شده. در این عملیات ها ضربات سنگین به طالبان وارد شده که این عملیات به گفته دفتر مطبوعاتی قماندانی یا امنیه یا پلیس هلمند تا پاکسازی کامل نقاط مختلف زون جنوب غرب افغانستان خصوصا ولایت هلمند ادامه خواهد داشت. البته گفته می شود که در این جنگ های تازه طرفات هم وارد شده و طرفات رسمی که وزارت دفاع افغانستان در بیانیه منتشر کرده در آن نوشته است که عملیاتی که از دیروز به این سو در هلمند آغاز شده خصوصا در شهر لشکرگاه و ولسوالی نهر سراج هلمند و حملاتی که بر مخفیگاه‌های طالبان صورت گرفته، بر اساس بیانیه وزارت دفاع در نتیجه آن 20 نفر از طالبان مسلح کشته به شمول یک کماندان برجسته این گروه و 13 نفر دیگر آنان زخمی شده. و بیانیه می نویسد که یک دیپو یا ذخیره‌گاه سلاح طالبان هم تخریب شده و این عملیات هنوز هم ادامه دارد.
آقای زهید، وضعیت مردم در ولایت مثل هلمند و قندهار که درگیری ها جریان داشته چطور هست و این درگیری ها چقدر به مردم آسیب زده؟
بله دقیقا، وقتی که راه ها بسته باشد و جنگ ادامه داشته باشد، اموال تجارتی هم به هلمند به قیمت نسبتا سنگین تمام شود و تجار هم رفت آمدش یا بیزنس و تجارتش به هلمند و ولایات اینا هم کمرنگ شده است و تجار در یک حالت سخت سرمایه گذاری می کند و طبعا بعد از چنین وضعیت قیمت های جنس هم بالا می رود و حتی این مشکل تنها در هلمند نه، حتی در قندهار و اورزگان ولایات دیگر حوزه قندهار هم مشکلات افزایش قیمت ها هستند و در ولایت هلمند ولایت اورزگان که یگانه راهش از قندهار هستند، این راه عمومی از ماها به این سو مسدود است، حتی مردم رفت آمدش از راه های فرعی میکند. وقتی که از راه فرعی رفت آمدها میشود یا تجار در هلمند خطر این را قبول دارند که اکمالات یا اموال خود را از راههایی که معین گذاری شده باشد به این شهرها میرساند، طبعا قیمت ها از حالت نرمال به قیمت گزاف تمام شود و بعدا با بازار فروخته می شود در قیمت های بالا غیر نرمال. حتی این چی که قیمت های اجناس تجارتی بالا رفته است، مردم وقتی مریض داشته باشد به بیمارستان و شفاخانه ها به آسانی رفت آمد کرده نمی تواند و حتی مریض های در حالت انتقال به علت این که راه های اصلی بسته است از راه های فرعی انتقال می دهند، در موارد زخمی ها و مریضان در مسیر راه به علت بندش راه و تخریب راه‌های اصلی و ضایع شدن وقت زیاد جان خود را از دست می‌دهند.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای زاهد از شما. با شما خداحافظی می‌کنیم.
کامیاب باشید، خدا همراهتون.
خدا نگهدار. با گذشت نزدیک بعد 2 ماه از آغاز سال نو آموزشی، هنوز هم وزارت معارف افغانستان نتونسته که با مشکل کمبود کتاب‌های درسی و آموزگاران در مکتب‌های افغانستان رسیدگی بکنه. شماری از دانش آموزان در مکاتب افغانستان میگن که در این مدت بدون کتاب در صنف‌های درسی حاضر میشن، اما نه از درس خبری است و نه از آموزگار. در همین حال اعضای مجلس نمایندگان میگن که بی کتاب و آموزگار مکتب معنایی نداره و بی پروایی ها در برابر آموزش و پرورش جفای بزرگی در حق دانش آموزان کشور است. عبدالقیوم سجادی نماینده مردم غزنی در مجلس تصریح کرد معارف افغانستان سیستم بیمار داره و این بیمار هرچه عاجل باید درمان شود. 56 روز از آغاز سال نو آموزشی 1400 سپری شد، اما حکومت تا کنون نتانسته به مشکل کمبود کتاب و آموزگار رسیدگی بکنه. ارتباط ما با خانم نجیبه آریان سخنگوی وزارت معارف افغانستان برقرار هست و میخواییم که در ارتباط با همین خبر با سرکار خانم آریان صحبت بکنیم. خانم آریان سلام بر شما و وقت شما بخیر باشه.
سلام بر شما و به تمامی شنونده ها، وقت همه بخیر باشه.
خب بسیار سپاسگزاریم خانم آریان از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. خبری داشتیم که نزدیک 2 ماه از آغاز سال نو آموزشی گذشته، اما بسیار از مکاتب افغانستان هنوز کتاب ندارن و دانش آموزا بدون کتاب در صنف‌های درسیشان حاضر میشن که خب عملاً بازدهی هم نخواهد داشت. بفرمایید که چقدر این خبر واقعیت داره و اگر واقعیت داره دلیل چی است؟
کمبود کتابی که از چالش های هست که فیلحال با این مواجه هستیم، چشم پوشی کرده نمیتونیم. در شماری زیاد از مکاتب ما در ولایت متفاوت چالش کمبود کتاب موجود هست، اما این که مشکل چرا تا این حد به بنبست رسیده علتهای خود را دارم. در اصل پروژه چاپ کتاب در سال 2007 دیزاین شده بودم، و متاسفانه در جریان سالهای گذشته از لحاظ عملی بر قرارداد توجهی که باید میشد نشده بود. به همه اساس زمانی که رهبری جدید در وزارت معارف و کار آمد، تقریبا 10 ماه گذشته تمام قراردادهای چاپ کتاب را روندش را تسریع بخشیدیم و با کمپانی هایی که باید کتاب را چاپ میکردن قرارداد صورت گرفت و بر کمپانی های اجازه چاپ داده شد، و بعد از اونها روند چاپ را آغاز کردن که بیشتر از 85% کتاب ها چاپ شده و این کتاب ها در 3 کشور بیرونی که در چین، دبی و هندوستان است چاپ میرسه. ما تیم های تکنیکی خود را برای بررسی چاپ کتاب ها هم فرستادیم و نتایجش مثبت بوده و منتظر هستیم تا روند چاپ کتاب ها تکمیل شد و برای کتاب ها را انتقال بدیم به افغانستان و در تمامی ولایت که با کمبود کتاب مواجه هستیم بتانیم که کتاب ها را توزیع بکنیم. تقریبا 37 میلیون جلد کتاب هست و 24 میلیون افغانی هزینه دارد.
بله خانم آریان، مشخص هست تاریخ مشخصی وجود داره که شما بتونین اعلام بکنین که در چه تاریخی شما این کتاب ها را از کشورهای خارجی که به هر حال برای چاپ کتاب به اونا در ارتباط هستی تحویل میگیرید و به دست دانش آموزان میرسانید؟
حالا شما از جانب وزارت معارف همی است که هر چیز سر بتانیم که روند انتقالات را آغاز بکنیم. هر آن پروسه‌ای که مربوط به وزارت معارف باشه تا این زمان با سرعت کامل ما اولا پیش بردیم و بعد از این هم مثلا هستیم که بتانیم بزرگترین فرصت تمامی طی مراحل قانونی پروسه را انجام بدیم. ولی از جایی که تنها بر معارف مربوط نمیشه بلکه مسئله تدارکاتی را هم در بر داره و در کنارش کتاب ها در کشورهای بیرونی به چاپ میرسه و از زمان که چاپ در اونجا تکمیل نشه ما انتقالات را آغاز کرده نمیتانیم. بنام تاریخ مشخص را به دلیل اینکه از یک سوی مشکلات کرونایی در کشورهای بیرونی بسیار زیاد هست و طرف دیگه هم هنوز روند چاپ تکمیل نشده مشخص کرده نمیتونیم، ولی تعهد کشورهای بیرونی همی است که بسیارین فرصت روند چاپ را تکمیل میکنم و بعد از اون با پروسه انتقالات را آغاز کنیم.
خب در کناری که مشکل کتاب در داخل افغانستان وجود داره و معلوم هم نیست که در چه تاریخی رفع میشه، که ما امیدواریم انشاءالله هر چه زودتر این مشکل رفع شوه، مشکل کمبود معلم هم در مناطق مختلف افغانستان از سالهای گذشته وجود داشته، در حال حاضر هم وجود داره و تصور ای که دانش آموزی در کلاس درس خودش، در صنف درس خودش حضور پیدا بکنه و نه کتاب داشته باشه و نه معلم در صنف درس حضور داشته باشه، تصور بسیار سختی است. در این ارتباط شما چی گفتنی دارین؟
در سراسر افغانستان حدود بیشتر از 120,000 معلم داریم فلحال، اما نیاز هست تا معلمین دیگه هم جذب شود. در سالهای گذشته در رفع کمبود معلمین راه حل همی بود که معلمین در بگونه حق و زحمه یا قراردادی جذب بکنند، ولی از جایی که بودجه سال 400 با تخفیف باز شد و معلمین حق و زحمه روند جذب شخصی سال چالش های خود را داشت که ما به وزارت مالی صحبت های خود را داشتیم و خوشبختانه به نتیجه مثبت دست یافتیم، فلحال هم پیشنهاد ای را که باید معلمین حق و زحمه را جذب بکنیم با مقام عالی ریاست جمهوری شریک کردیم و منتظر پاسخ مقام عالی هستیم تا هر چیزی تر این اجازه را داشته باشیم که معلمین حق و زحمه را جذب بکنیم تا مسئله کمبود معلم را برطرف بسازیم. در کنارش 11,000 بست هم به اعلان رفت که بست های رسمی بود که در دو مرحله سر کمیسیون اصلاحات اداری به اعلان سپرده شده و بسیارین فرصت آزمون هایشان هم عطف می شود. در کنارش ما در تمامی ولایات بررسی خود را آغاز کردیم که به گونه شفافیت قابل جمع‌آوری بکنیم که در هر ولایت به چه تعداد معلم نیاز هست تا بتانیم که بست‌های رسمی را از سطح رهبری حکومت درخواست بکنیم و در هر ولایت هر قدر معلمی که نیاز هست به گونه رسمی جذب شود تا مسئله کمبود معلم به گونه دائمی حل شود.
بله خب امیدوارم که واقعا این مسئله به گونه دائمی و هر چه زودتر حل شود که دانش آموزایی که به هر حال حضور پیدا می‌کنن در صنف‌های درسی آسیب نبینن. یک بحث دیگه هم وجود داره خانم آریان، از گذشته هم وجود داشته و به نظر میرسه که شدید تر هم بود، این بود که علی رغم احترامی که برای معلم ها قائل هستیم و میدونیم که در بسیار از مناطق افغانستان معلمین بسیار توانمند و بسیار باسوادی حضور دارن که کار آموزش دانش آموزا رو به عهده دارن، اما بعضن دیده میشه که افرادی به عنوان معلم در صنوف درسی حضور پیدا میکنن که اینها نه به لحاظ تدریس کردن توانایی کافی دارن و بلد نیستن تدریس کردن و از اون طرف به لحاظ علمی هم میبینیم که مشکلات در بین اینا وجود داره و اینا بنزه کافی علم او درسی که دارن تدریس میکنن ندارن. شما برنامه‌ای در وزارت معارف افغانستان برای ارتقاء سطح علمی معلمانتان دارید؟
تا چند سال گذشته مسئله غیر مسلکی بودن معلمین واقعا یکی از نگرانی های عمده بود، ولی خوشبختانه با برنامه های ارتقاء ظرفیتی که داشتیم فعلا ما 57% معلمی را داریم که اینا 4% هستند و 20% معلمین مالیسانسه هستند و تلاش ما همین است که بتانیم این زمینه را برابر بکنیم تا معلمینی که 14% هستند دو سال دیگه هم درس بخوانند و اینا به سطح لیسانس ظرفیت خودشون از لحاظ علمی بالا بره. با وزارت ما تحصیلات عالی در این زمینه ما تفاهم‌نامه های هم داریم که در چند ولایت اینا زمینه را فراهم ساختند با معلمین برن ادامه تحصیل بدن در مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی و دولتی و در کنارش ما در حال صحبت با وزارت تحصیلات هستیم تا بتانن که پروسه را بر تمامی ولایت اینا گسترش بدن و بتانیم که معلمینی که 14 پاس هستن اینا را به سطح لیسانس ارتقا ظرفیت بدیم و برنامه های مختلف دیگه هم وجود داره که از طرف سازمان های جهانی حمایت میشه تا ما بر معلمین ورکشاپ های در مرکز و یا هم در کشورهای منطقه برگزار بکنیم که قبلا شاهدش بودیم و تا فی الحال نتایجش بسیار مثبت بوده و خوشبختانه ما معلمینی که مسلکی باشه روز به روز در شمارشان افزایش پیدا میشه و زیادتر میشه.
بله، بسیار تشکر میکنم خانم آریان از شما از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادی. با شما خداحافظی میکنیم.
بخیر،
خدا نگهدار شما. خب اینم گفتگویی بود با خانم نجیبه آریان، سخنگوی وزارت معارف افغانستان، در ارتباط با مشکلاتی که در حوزه معارف در داخل افغانستان داریم که خب بارزترینش که بسیار هم تأسف برانگیز هست کمبود کتاب در داخل افغانستان هست و کمبود معلم در داخل افغانستان که بسیار دردناک هست. دانش آموزی در صنف درس حضور پیدا بکنه کتاب نداشته باشه، معلم هم نداشته باشه. خب چند دقیقه فرصت داریم تا پایان برنامه امروز انعکاس. در روزهای گذشته خدمت شما عزیزان عرض کردیم که ملا عبدالمنان نیازی، یکی از رهبران بسیار خشن گروه طالبان، طی درگیری که وجود داشت کشته شد و خب خبرش هم تایید شد. دیروز عرض کردیم که خبرهایی هست که بناست تشییع جنازه عبدالمنان نیازی در هرات برگزار شود. خب رسانه‌های محلی هرات هم امروز از برگزاری مراسم تشییع ملا عبدالمنان نیازی معاون شاخه انشعابی طالبان توسط هوادارانش خبر دادند. تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده دیده میشه که در این مراسم افرادی با بیرق سفید و مسلح حضور دارند. مقام‌های محلی هرات تاکنون در این زمینه چیزی نگفتند. خب شما عزیزان میدانین که نیازی متهم هست که در کشتار مردم مزار شریف در زمان حاکمیت طالبان در شهر مزار شریف دست داشته و گفته میشه که در 17 اسد 1377 حدود 2000 غیر نظامی و شاید هم بیشتر در شهر مزار شریف کشته شد که عامل اصلیش و دستور دهنده اصلیش همین ملا عبدالمنان نیازی بود. تحلیلی بشنوید از محمد صالح سلجوقی، آگاه مسائل سیاسی و نماینده پیشین مردم هرات در پارلمان افغانستان.
اولا تمام نیروهایی که به گونه ای به غیر از نیروهای امنیتی و دفاعی که در سازمانهای امنیتی شریک می باشند با دولت افغانستان با حکومت افغانستان همکاری می کنند، به شمول افراد پلیس محلی حتی به شمول اردکی‌ها و یا گروههای بریده از طالب‌ها، هر کدام از خود حسب شرایط و تهدیدات موقتی و لحظه‌ای از این همکاری‌ها و این حمایت‌ها و دوستی‌ها، هیچ کدام هنوز از دایره افکار گذشته و سنت سیاسی خود بیرون نشدند. اگر بخش از طالب‌هایی که با تحت رهبری ملا رسول و معاونت منان نیازی به حکومت افغانستان پیوستند و از موقف حکومت حمایت میکنند و دفاع میکنند، ولی از افکار طالبانی، دیدگاه‌ها و برداشت‌های اجتماعی طالبانی فقط هم بیرون نشدند. هنوز اونا پرچم افغانستان را به عنوان پرچم ملی نمیشناسند، بلکه پرچم خود را به عنوان یک نماد از قدرت که گویا از بخش از طالبای هستند که به حکومت آمدن مورد احترام قرار میدن. این گونه پیوستا و جدایی ها کاملا بی اعتبار است، شکنند است، به هیچ عنوان موقتی است و به هیچ عنوان نمیتونه به عنوان یک همکاری و تعهد در راستای ایجاد یک جبهه متحد ملی کلان در برابر طالبها محسوب شود. تمام بار جنگ افغانستان امروز بر شانه های نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان است که نه بر دوش افراد محلی که هنوز گویا در گونی سازی امنیت بسطر سازمان میافته با حکومت و نهادهای امنیتی یک جا نشدند. اگر در کدام جای هم نیروهای مسلح مردمی یا پلیس مردمی وجود دارد که او با حکومت زیر سطح حکومت در جنگ بر علیه طالبان شرکت میکند، قطعا مطمع نظرشان منافع محلی خودشان است، نه منافع سیاسی و ملی کلانه که نظام به نام جمهوری یک برای آن ایجاد گردیده است. ولی متاسفانه دیدیم شاهد چنین چیزی بودیم، هم پرچم‌های طالب‌ها، پرچم‌های سنتی خودشان به دست نبود و هم نوع نگاهشان به امروز و فردای افغانستان از حوزه و چوکات دیدگاه‌های گذشته طالبانی بیرون نشده است. یک فرد دیگر جانشین رو ساخته میشه، هیچ گونه انتزاج و اختلاط این نیروها با نیروهای دفاعی و امنیتی هم پیشنهاد نمیشه و همین چیزها باعث شده است که روها و میوارهای مسلح مختلف در افغانستان ایجاد بشه که هر کدام از اینا برای امنیت کلان ملک در روزهای آینده پسا جنگ بدون شک مشکل خواهد.
تحلیلی بود از محمد صالح سلجوقی، آگاه مسائل سیاسی و نماینده پیشین مردم هرات در پارلمان افغانستان. به این ترتیب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. farstoday.com/dari آدرس سایت ماست. همینطور میتونید صدای ما را از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم بشنوید. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
دوستان عزیزان خوبی شنونده، تشکر میکنیم از همکاران ما که برنامه انعکاس تقدیم حضورتان کردن و همچنان از شما دوستان عزیزی که تا این لحظه با ما همراهی فرمودید. و اما آخرین برنامه از نشرات صبحگاهی رادیو دری در مسیر دانایی را تقدیم حضورتان میکنیم. با تقدیم این برنامه بنده هم از حضورتان مرخص میشم تا فردا صبح که خدمت میرسم و دعوت میکنیم با همکاران ما در بخش نیمروزی همراه باشید.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
مسلمان ها را زیبا این خطر بدعت در دین
برمانتون کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعریف
کنیم. وقتی که انسان تعمق کند می فهمد چقدر دین مقدس اسلام برای اصلاح
دست مرا بگیر با خود مرا ببر تا قله های نور
در مسیر دانایی.
دانایی
تا مبدأ نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا شادی و سرور.
به نام خدای دانایی. سلام، سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. با برنامه در مسیر دانایی در خدمت شما هستیم. اول از همه دل و جان تازه می کنیم در نسیم صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
امروز هم در خدمت استاد رضا محمدی هستیم، کارشناس مباحث دینی، و ایشان هم پاسخگوی سوالات شما در حوزه دین و معارف اسلامی خواهند بود. ابتدا مرور میکنیم سوالاتی را که شما عزیزان برای ما ارسال کردین. شنونده محترمی پرسیدن آیا در عالم برزخ هم زندگی وجود دارد یا خیر؟ برادر محترمی پرسیدند فرق بین دل و قلب و روح و ضمیر چیست؟ لطفاً کمی توضیح دهید. و شنونده محترمی هم پرسیدند چه قسمی می شود کسی که غسل کرده و پاکیزه شده و بعد از لحظه‌ای بمیرد، اگر کسی به آن دست بزند نجس می شود و غسل بر او واجب می شود؟ و سوال آخر شنونده محترمی پرسیدند که چرا کسانی که خمس و زکات پرداخت نمی کنند وضع مالیشان بهتر است و روز بر روز هم پیشرفت می کنند؟
در مسیر دانایی فرصتی برای پرسیدن و دانستن است. سوالاتتان را به سامانه پیامکی ما در افغانستان 0794-717144 و یا در ایران 3800-226 ارسال کنید تا کارشناسان پاسخ دهند.
جناب محمدی سلام و درود بر شما. میریم سراغ سوال اول برنامه. شنونده محترمی پرسیدن که آیا در عالم برزخ هم زندگی وجود دارد یا خیر؟ توضیحات شما را میشنویم.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، شکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بله، در برزخ زندگی وجود داره و زندگی برزخی هم هزاران بار شدیدتر، معنادارتر و لذت بخشتر، لذتهاش هزاران بار از لذتهای دنیا بیشتره. از اون طرف آلام و رنجهاش هم هزاران بار از دردهای دنیا بیشتره. بله، از امام صادق سوال کردن که وقتی انسان ها میمیرن چطور میشن؟ فرمود ارواح المؤمنین فی حجرات فی الجنه یاکلون من طعامها و یشربون من شرابها و یتزاورون فیها و یقولون ربنا اقم لنا الساعه لتنجز لنا ما وعدتنا. فرمودن که مؤمنین در منزل های بسیار زیبا و ویژه‌ای در بهشت برزخی زندگی میکنن، منزل های بسیار با صفا، از غذاهای بهشت برزخی میخورن، از نوشیدنی هاش مینوشن، به دید و بازدید هم میرن، به دیدار هم شاد میشن و تقاضاشون هم اینه، میگن خدا یا قیامت رو برپا کن که ما از این بهشت برزخی به اون بهشت اصلی منتقل بشیم. پرسیدن که کفار چی؟ فرمود ارواح الکفار فی نار جهنم یاکلون من طعامها و یشربون من شرابها و یقولون ربنا لا تقم لنا الساعه لتنجز لنا ما وعدتنا. فرمود کفار در آتش جهنم اونجا فله‌ای میریزنشون تو جهنم، از غذاهای جهنم برزخی میخورن، از نوشیدنهاش مینوشن، دعاشون هم اینه که خدا قیامت رو برپا نکن، بیان اجازه بده ما تو همین جهنم برزخی باشیم و اون جهنم اصلی منتقل نشیم. پس زندگی هست، اونم چه زندگی؟ زندگی در برزخ شدتش نسبت به دنیا مثل زندگی دنیاست نسبت به رحم، نسبت به جنین. وقتی که انسان در رحم مادر هست زندگی میکنه، اون تا زندگیش یک زندگی گیاهی محدود از طریق بند ناف از اون خون آلوده تغذیه میکنه و تنفس هم نداره. وقتی به دنیا میاد چقدر وسعت پیدا میکنه حیاتش؟ وقتی جنین به دنیا میاد میگیم که به دنیا اومد و حیات دنیوی پیدا کرد. انسان وقتی میمیره گویی که از رحم برزخ که دنیا باشه خارج میشه و وارد عالم برزخ میشه که هزاران بار و میلیون ها بار وسعتش، عظمتش و شدت وجودیش بیشتر از دنیا است.
اسرار ازل را، اسرار ازل را، نه تو دانی و نه من، نه تو دانی و نه من، نه تو دانی و نه من. وین حرف معما، وین حرف معما، نه تو خانی نه
نه تو خانی و نه من، نه تو خانی و نه من. هست از پس پرده گفتگوی گفتگوی من و تو، گفتگوی من و تو. هست از پس پرده گفتگوی من و تو، گفتگوی من و تو. چون پرده برافتد، چون پرده برافتد، نه تو مانی و نه من، نه تو مانی و نه من.
سوال دوم برادر محترم پرسیدن که فرق بین دل و قلب و روح و ضمیر چیست؟ لطفاً کمی توضیح دهید. جناب محمدی، میشنویم توضیحات شما را.
ضمیر باطنه در مقابل ظاهر، که ظاهره، خب ظاهره، مثلا انسان به زبان میگه یه چیزی میگه، یه وقت نه، تو قلبش داره، تو باطنش داره، تو ذهنش داره، بون میگن ضمیر. آنچه که پنهان است ضمیره، آنچه که آشکار است غیر ضمیر است. این تمام شد. پس ضمیر یعنی پنهان، حالا تو قلب باشه، تو عقل باشه، تو ذهن باشه، فرق نمیکنه. اما قلب و دل یکیست. دل فارسیه، قلب عربیه. اینا دو چیز نیستن. بگیم که قلب چیه، دل چیه، هر دوشون یک حقیقتن. حالا چه اون عضو سنوبر شکلی که سمت چپ سینه انسان هست، که به منزله تلمبه خون انسان هست که به همه بدن انسان خون رو پمپاژ میکنه، چه اون باشه، چه اون مرکز احساسات و عواطف و عشق و محبت باشه، هم در فارسی ما میگیم مثلا دلم سوخت، معناش نیست که حالا اون عضو آتش گرفته، هم در عربی. پس عربی میشه قلب، فارسی میشه دل، یک حقیقته. اما روح در واقع همون حقیقت انسانی انسانه، اونی که در واقع انسان رو از بقیه موجودات جدا میکنه، اون که مدیر کل همه ابعاد وجودی انسانه. روح وقتی به بدن تعلق میگیره بهش میگن نفس. این نفس هم قلب رو اداره میکنه، هم عقل رو اداره میکنه، هم چشم رو اداره میکنه، هم گوش رو اداره میکنه. با ابزاری به نام چشم نفس انسان میبینه، با ابزاری به نام گوش نفس انسان میشنود، با ابزاری به نام عقل نفس انسان تفکر میکنه، تعقل میکنه، با ابزاری به نام دل نفس انسان عاشق میشه، محبت میبرزد یا کینه و دشمنی میبرزد. پس اینها میشن همه ابزار نفس یا روح انسان. روح میشه است، اینا میشن ابزارش، با اینها کار انجام میده، با عقل یه کار انجام میده، با قلب کار دیگه انجام میده، با چشم یه کار انجام میده، با روح کار دیگه. همه اینها در خدمت نفس انسان یعنی روح انسان هستن.
اینجا شاهراه دانایی، بزرگ راه فضیلت، سرک معرفت، کوچه ایمان، پلاک آموزش، خانه دری، در مسیر دانایی است.
شنونده های عزیز، شما شنونده برنامه در مسیر دانایی هستین از رادیو دری. دعوت میکنم که همچنان همراه ما باشین.
هرچند که در کوی تو مسکین و فقیریم،
مسکین و فقیریم.
هرچند که در کوی تو مسکین و فقیریم،
رخشنده و بخشنده چو خورشید منیریم، رخشنده و بخشنده چو خورشید منیریم،
رخشنده و بخشنده چو خورشید منیریم، رخشنده و بخشنده چو خورشید منیریم.
خاری مو تربناک تر از باد بهاری، خاری مو تربناک تر از باد بهاری، خاکیم و دلاویزتر از بوی عبیریم، خاکیم و دلاویزتر از بوی عبیریم.
بر خاطر ما
گرد ملالی ننشینه،
بر خاطر ما
گرد ملالی ننشینه، آینه صبحیم و غباری نپذیریم، آینه صبحیم و غباری نپذیریم، آینه صبحیم و غباری نپذیریم، آینه صبحیم و غباری نپذیریم.
ما چشمه نوریم،
بتابیم و بخندیم،
ما زنده عشقیم،
نمردیم و نمیریم.
ما چشمه نوریم،
بتابیم و بخندیم،
ما زنده عشقیم،
نمردیم و نمیریم. از شوق تو بیتابتر از باد سباییم، بیروی تو خاموشتر از مرغ اسیریم، از شوق تو بیتابتر از باد سباییم، بیروی تو خاموشتر از مرغ اسیریم.
تشکر از شما جناب محمدی و سپاس از شما شنونده های عزیز که شنونده برنامه در مسیر دانایی هستید. سوال سوم از شنونده محترمی پرسیدن به او ایست که چه قسمی می شود کسی که غسل کرده و پاکیزه شده و بعد از لحظه‌ای بمیرد، اگر کسی به آن دست بزند نجس می شود و غسل بر او واجب می شود.
عرض میکنم که اولا این مسئله یک حکم فقهیه، اینجور هم نیست که انسان که مرد نجس بشه. یعنی اولا تا مادامی که گرم غسل مسیحیت هم واجب نیست، چون که وقتی غسلش دادن دیگه باز غسل مسیحیت واجب نیست و مستش هم به هر حال اینجور نیست که نجس بشه، همیشه نجس باشه. یک حکم فقهیه که باید هم منظر فقه نگاه کرد. اما تو کتاب علل شرایع چند تا روایت راجع به فلسفه غسل مسیح میت اومده که حالا نه انسان، هر حیوانی که وقتی که میمیره خود اون از خودم که خروج روح یه حالتی در این موجود ایجاد میکنه که یک مثلا فرض بفرمایید حالا اگه امروز بخوام به تعبیر امروزی ها بگن یک نوع میکروب تو کل وجودش پراکنده میشه که با غسل دادن اون پاک میشه، در نتیجه دیگه مسش یا چیزاش اشکال نداره. این یک دسته از روایات اینو میگه که حالا مثلا اونجا تعبیر به جنابت شبیه جنابت داره، من گفتم شبیه چیزی که مثلا یه میکروبی در وجودش چی بشه پراکنده بشه. این یک وجه. وجه دوم این که نباید میت مؤمن که محترم هست خیلی بخوان باش ور برن، خیلی بخواد دستمالی بشه به اصطلاح، این حکم باعث میشه که خب خیلی
فاصله بگیرن،
فاصله بگیرن که مثلا فرض کن که ای بخوان ببوسنش، ای بخوان اینا، نه وقتی که بهش میگن که اگر مسش کردی باید پی قص کنی، خود به خود فاصله میگیرن، کم تجهیز میکنن. و مطلب بعد این که از کنم که به هر حال ممکنه که انسان بیماری هایی داشته باشه، وقتی کسی میمیره غالبا با مرض بیماری میمیرن دیگه، ممکنه بیماری های داشته باشه، این مست باعث میشه که اون بیماریش چی بشه؟
منتقل
بشه. شاید با این قسط مقصد که قسطی که هم با کافور هست که خودش حالا خواص این گونه داره، هم صدر هم آب، یعنی سه بار قسط داده میشه، هنوز میشه، شاید اینها خاصیت اون بیماری زدایی داشته باشه، ولی بعد از قسط که مستش اشکالی نداره. این طوره باید من یادم نمیاد دیده باشم، ولی اون دو مورد اول رو به عنوان حکمت و فلسفه قسط داریم. به هر حال ما تابع شرع این تو این گونه امور، اینا مسائل فقهیه فرعیه و ما چون میدونیم شرع مقدس اسلام سراسر حکمت است و سخن حکیمانه داره، اینجا هم اگر ما متوجه نشدیم حکمتش چیه، ولی تسلیم خواهیم بود و خواهیم پذیرفت.
الله 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 الله.
سپاس از شما جناب محمدی. و سوال آخری که شنونده محترمی پرسیدند، چرا کسانی که خمس و زکات پرداخت نمی کنند وضع مالیشان بهتر است و روز بر روز هم پیشرفت می کنند؟ توضیحات شما را می شنویم.
اولا که کی گفته که خمس و زکات بدید تا وضع مالیتون خوب بشه؟ که بگیم که اینا خمس و زکات میدن ولی وضع مالیشون، میگن خمس و زکات بدید تا خدا شما راضی بشه. خمس و زکات بدید که برید